با نام او و با سلام.
غزل 142 رو پیش رو داریم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 136 رو داره و در دیوان استاد نیساری 126. روانشاد استاد مطهری در ذیل این غزل، در صدر باید عرض کنم، مرقوم فرمودند عرفانی و بسیار عالی. وقتی غزل ها رو به اعتبار، البته استاد مطهری از منظر عرفان غزل های خواجه رو دستبندی فرمودند، گاه میبینیم بر پیشانی غزلی مرقوم فرمودند متوسط، ولی اون غزل قوی است و عالی است. این رو شاید ندانند دوستان، بعضی از دوستان ما، منظور استاد مطهری از منظر مبانی و اصطلاحات عرفانی این غزل متوسطی است یا عالی است. شاید از نظر ادبی اون قوت و صلابت رو نداشته باشه. یعنی غزلها از منظر استاد به اعتبار مبانی عرفانی دستبندی شدند که اینها رو در جای خود بنده کمترین توضیح عرض خواهم کرد. نظر بنده هم این است که گفت الدهر انزلنی ثم انزلنی، این مبادا که این قیاس بره، اما بنده اعتقاد دارم که اگر بخواهیم نمره‌ای به این غزل بدهیم، این غزل بی تردید از غزل‌های رده نخست حافظ، اگر نگوییم بهترین است، از ده غزل بهترین. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت، روی خود باید تأکید کنیم، ز بیگانه تمنا می کرد. خب دل، عرفا دل رو تجلیگاه حق می دانن. چه مایه و پایه در این پیرامون روایت به دست است الا ماشاءالله. دل که من در دلهای شکسته جای دارم و چه و چه روایتهای گوناگون، تا آنجایی که می فرماید که روایتیست، این رو صحیح بخاری هم روایت کرده، یکی دو منبع دیگر از منابع امامیه نیز مثل تهذیب، حتی تو استبصار هست، تو من لا یحضر هست. منظور این است که در باب حجت در کافی نیز این گونه روایت ها رو میتوان به روشنی دید. الان در ذهنم دارم جستجو میکنم که یکی از منابع روایی که فصل مستقلی در ذیل دل گشوده، حتما تا پایان شهر به عرض گرامی شما خواهم رساند که کدام منبع روایی است. همکنون به ذهنم خواهد آمد که اساساً بابی رو در این بار گشوده است و بسیار باب در خور تأمل و توجهی است. دل گفتیم که تجلی حق تعالی و جان جهان تجلیگاه اوست و بعد می‌فرماید خود همین دل سالها بود که جام جم رو از من طلب می‌کرد. جام جم چیست؟ جام جم از اون واژگان ایهامی است، از اون ترکیب‌های ایهامی است. نخست آن که گفتند جمشید جامی داشته که در اون جام حوادث روزگار رو میخواند، گذشته و آینده رو میخواند. دو دیگر پاره ای گفتن که اون باده معرفت است که در اون جام به سالک همه چیز رو از گذشته و آینده میگفته. در مجموع این نکترم عرض کنیم که جام جم همچنان که اوحدی چقدر منظومه دلپذیر و بالا بلندیست جام جم اوحدی، روان استاد سعید نفیسی بزرگ شادمان باد که سالهای پیش، دهها سال پیش این متن ارزشمند رو تصحیح فرمودند و به چاپ رساندند. بنابر چندین منبع و مرجع عرفانی مقصود از جام جم دل سالک است، دل عارف و اهل نظر است. در هر صورت سالها دل، خود دل طلب جام جم از ما می کرد و آنچه که خودش داشت از بیگانگان آرزو می کرد. در نتیجه می خواهد بفرماید این جام جمی که تو می خواهی در آن همه حوادث رو ببینی همان دل توست، دل توست که تجلیگاه حق تعالی است. این رو هم عرض کنیم که جام به طور کلی 230 بار در دیوان خواجه به کار رفت، جام جم 13 بار، جام جهان بین 7 بار، جام جهان 1 بار، جام جهان نما 5 بار. عرض کردیم که جام جم هیچ تفاوتی با جام جهان نما نداره، جام جهان نما فرقی با جام جهان بین نداره. در مجموع باید عرض کنم که این واژگان نیز و این ترکیب ها در حدود 26 بار در دیوان خواجه آمده است. 13 بار جام جم. این فهرستی که بنده عرض می کنم خیلی دقیق تر از فهرست های دیگر است، زیرا قصائد رو لحاظ می کنم، رباعی ها رو لحاظ می کنم، قطعه ها رو لحاظ می کنم، بعضی از غزل هایی که در پاره از دیوان ها فرو افتاده آنها رو لحاظ می کنم، یعنی چیزی رو باقی نمی گذارم. در نتیجه جام جم 13 بار، جام جهان بین 7 بار، جام جهان 1 بار و جام جهان نما 5 بار در دیوان حافظ به کار رفت. خب این از واژگان بسامدی دیوان خواجه. و اما نسخ بدلهای این بیت، آنچه خود داشت مبتنی بر 22 نسخه خطی است. آنچه خود داشت مصرع نخست بیت مطلع، لیکن 17 نسخه وانچه خود داشت ضبط کرده. علامه قزوینی هم می‌بینید که وانچه خود داشت ضبط کرده. سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. روی بیگانه و خود چه طباق زیبایی، خود و بیگانه. این که این طباق زیباست به اعتبار این است که این خود و بیگانه بدون هیچ تصنعی کاملا طبیعی در کلام نشسته، خود و بیگانه. به زیبایی هرچه تمامتر می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. و اما بیت دوم، اگر این گونه پیش برویم، تصور نمی کنم در طول یک هفته شرح این غزل به پایان برسه، یک برنامه که چه عرض کنم. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است یا بیرون بود، چه زیبا ترکیبی. به راستی صدف کون و مکان رو همانند دو کفه صدف، چقدر این تشبیه بلند بالاست. می شود بنده که در سراسر زبان پارسی اگر از خواجه هیچ چیز نمی ماند مگر همین غزل و مگر همین اضافه تشبیهی، به خدا کافی بود. برای این که به ذهن چه کسی می آید که کون و مکان همانند دو کفه صدف تشبیه شود؟ گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، در این یعنی در هستی اون گوهر رو نباید پی در پیش باشی. اون وقت تو از گم شدگان لب دریا میپرسی. گوهر یعنی همون مروارید. خب میدانید که غواصان میرفتن که این گوهر قیمتی و این مروارید دلپذیر رو از عمق دریا به دست میآوردن. میفرماید چرا از گم شدگان ره دریا یا لب دریا میپرسی؟ اون گوهری که تو در پیش هستی از صدف کون و مکان بیرونه. و چه زیبایی صدف کون و مکان. هزار بار این اضافه تشبیهی رو آدم بر زبان بیاره بازم لطف داره. صدف کون و مکان. در هر صورت این چه خیال بلندی است که کون رو یک کفه صدف بگیری و مکان رو کفه دیگر. در هر صورت 12 نسخه خطی این مصرع رو به گونه دیگر ضبط کرده. گوهری را که بپرورد صدف در همه عمر. اولا چه صدفی؟ دو دیگر این مصرع کجا؟ اون مصرع بدون بلندی کجا؟ گوهری که صدف کون و مکان بیرون است. 12 نسخم بیرون بود ضبط کرده. چرا بیرون بود؟ بیرون است. یعنی همیشه بیرون است. بیرون بود امکان دارد در زمانی دیگر داخل آن صدف شود. به اصطلاح عرض می کنم، می خواهم نقد که از منظر نقد مفردات بگویم. چقدر خوب است که بیرون است رو ما ضبط کنیم و روایت کنیم مبتنی بر 17 نسخه خطی. بیرون بود هم البته 12 نسخه خطی پشتوانه داره. اما گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، بیرون بود شامل گذشته می شود. بیرون است همه زمانها رو شامل می شه. بنده کمترین تصور می کنم که این گوهری را که بپرورد صدف در همه عمر، حضرت خواجه تو طرح‌های اولیه‌ش مثل یه اتود نقاشی. جالبه این مصرع بدین ضعیفی در نسخه های کهن ضبط شده، مثل نسخه 821، 822، 823، 824، 854 و 864 نسخه های دیگر. اما گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، تردید ندارم خواجه رفته رفته به این ترکیب بالا بلند درخشان رسیده. خب طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. لب دریا 25 پشتوانه داره، یعنی در 25 نسخه خطی لب دریا ضبط کردند. 12 نسخه طلب از گم شدگان ره دریا، کسانی که با کشتی سفر میکنند، خب راه دریایی داریم، راه که آبی باشد و راه خشکی دیگه. پس میتواند راه دریا نیز ضبط در خور توجهی باشد که 12 پشتوانه خطی هم دارد. پس این مصراب به 2 گونه ضبط شده است. همینجا عرض کنم که توالی ابیات دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی خیلی دقیق نیست. به توالی ابیات نسخه های دیگر توجه بفرمایید. بنده توالی دیگری را میخوانم، نه توالی علامه قزوینی رو. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد، یعنی خدایا می گفت. اما اجازه بدید این نکته رو به عرض گرامی شما برسانم. تنها سراسر نسخه های خطی این نکته خیلی مهم است. در آغاز عرض کنم که این غزل را 42 نسخه خطی روایت کردند، اما این بیت رو فقط 9 نسخه خطی روایت کردند. کل غزل 42 بیت پشتوانه داره، اما تمام اون 42 نسخه خطی این بیت رو ضبط نکردند. فقط 9 نسخه خطی است اگر گشاده دستی کنیم که این بیت رو ضبط کرده، و آن 9 نسخه 8 نسخه بدلش خدا را ضبط کرده که حتما خطاست. التفات بفرمایید. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد. خدا را. می بینیم که معنی درستی نداره. در کل 9 نسخه این بیت رو ضبط کرده. از اون 9 نسخه 8 داشت اینجا خدا را روایت کرده که می بینیم بیمعنیست. تنها 1 نسخه، آن هم نسخه کتابخانه مسجد اعظم قم، 1 نسخه خدایا ضبط کرده و درسته. چرا؟ عرض خواهم کرد. ببینید در دیوان حافظ و در دیوانهای بزرگان ما این خدایا و خدارا همیشه در هم آمیخته شده. خدارا یعنی تو رو خدا، اینو بدونیم. خدایا دقیقا معادل تو رو خداست. خدارا یعنی تو را به خدا. دقیقا خدا را مکن، یعنی تو را به خدا سوگند میدهم که این گونه مکن. اما خدایا یعنی ای خدا. در بسیاری از بیت‌های دیوان حافظ باید خدا را ضبط بشه خدایا ضبط شده، در بسیاری هم باید خدایا ضبط بشه خدا را ضبط شده. این رو دقت بفرمایید لطفاً. از این پس هر جا خدا را دیدید با تأمل ببینید اگر معنی نداد خدایا جاش بذارید ببینید حاصلی داره. اما به هیچ وجهی خدا را در این بیت معنا ندارد. خدایا معنا دارد، اون هم با کاش و اگر. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می گفت. می گفت ای خدا، یا خدایا می کرد، یعنی خدایا کردن رو اگر نوعی فعل بگیریم که همان معادل خدایا گفتن باشد هیچ عیبی هم نداره. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش. این بر نخانه دوستان شنونده عزیز گرامی، نخانیم مشکل خیش بر پیر مغان، وزن همونطور که التفات دارید فرو میفت. اما دوش یعنی چی؟ درست است که دوش یعنی دیشب، شب گذشته، روز، حالا هرچه، اما این گونه نیست. اصولاً خواجه حافظ یا خیام دوش منظورش یک زمانی است، یه شبی، نه منظور دیشب نیست، روزگاری، شبی از شبها، این گونه معنی میدهد دوش، هم در آثار خیام بزرگ و هم در دیوان خواجه شیراز. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. نه با علم، نه با عقل، نه با نقل، با نظر، با بصیرت و نگاهی هوشمندانه، با نگاهی کیمیا اثر. مشکل خیش بر پیر مغان بردم و پیر مغان، اینجا پیر مغان خیلی واژه کلیدی است. بردم دوش کو که او به یاری نظر معما و مشکل و موانی پیچیده‌ای رو حل می کرد. میخواستم مشکلم رو ببرم، رفتم دیدمش، خواستم مشکلم رو ببرم به پیش پیر برم و رفتم، دیدمش خرم و خندان. میگویم توالی ابیات در نسخه مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی خیلی دقیق نیست، بر این پایه است. دیدمش خرم و خندان، یا بنابر چندین نسخه، دیدمش خرم و خوشدل، قدح باده به دست و در آن آینه، قدح یعنی آینه، آینه همان قدح، استعاره از قدح، جام، و در آن آینه صد گونه تماشا می کرد. با نگاه کردن بر آن آینه و قدح مشکل رو حل می کرد. فرصتی نیست. دریغ، این از اون غزل‌های بسیار جان شکار خواجه است و نابترین غزل او شاید. استاد مطهری به دقت عالی ترین یا غزلی عالی قلمداد فرمودند. تا فردا، وقت خوش. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان ره دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خوشدل، قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا می کرد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون قنچه لبش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا، ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله‌ای از شب یلدا می کرد.